در بساتش جزایی نداشت، علی داشتان را که شاهی نداشت.
و کمتر کسی به این پرداخته که امامت رو در مقام ثبوت بررسی بکند و خود بشناسد. و امامت در مقام ثبوت اگر نگوییم اهم است، لااقل هم ردیف است در بحث ارزشی با امامت در مقام اثبات.
به دور امیر کرم گشتم، 110 قدم در حرم گشتم.
زدم مفهوم امامت قابلیه که باید به چپ نری، به راست نری، جلوتر از امام حرکت نکنی،
اینا همه منفیست، عقب نیفتی. و لازم لکم لاحق، پشت سر امام حرکت کن.
صدازت پریشانیت با علی، اگر خست جانی بگو یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که مناسب النبوه مناسب فراوانی است که به قاعده استخلاف باید در امام هم وجود داشته باشه. گفتیم مناسب الامام و شؤونات امام و مفاهیم امامت هم چیست؟ گوناگون است که گرچه از جهت مصداق در وجود شخص شخیص امام علیه السلام تحقق پیدا کرده و یکی سما جهت مفهوم تفاوت میکند. اگر خاطرتون باشه مفهوم خلافت داشتیم، مفهوم امامت داشتیم، مفهوم حجتیت یا حجیت داشتیم، مفهوم عصمت امام رو داشتیم، امانت داشتیم که امام امین الله است، و یکی از مفاهیم وصایت بود. برای این آخرین جلسه ای که خدمت دوستان در این سفر هستیم، بخاطر اینکه یک بحثی از اول تا به انتها رو گفته باشیم و تمام کرده باشیم، یه بحث یک جلسه ای، از بین همه اینها بحث وصایت رو برمیگزینیم. پس این جلسه بحث ما بحث چیست؟ الوصایه. چه خب ما میدانیم که ائمه اوصیا اند و میخوانیم و میگوییم که علیون وصی رسول الله، این شعار شیعه است. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وصی. خب ما میگوییم امیرالمومنین وصی و رسول الله هست. ببخشید، وصی الله نه، وصی و رسول الله. ما میگوییم امیرالمومنین وصی و رسول الله هست. بعد جالبه که بدانیم مثلا اهل بیت و امام خلیفت الله هست، اما وصی الله نیست. اشتباهی که بگیم وصی الله. در جای دیدید که بگوین وصی الله؟ ها؟ نه. چرا؟ این به مفهوم وصایت برمیگردن. خود این که ما میگوییم امیرالمومنین وصی و رسول الله هست یعنی چه؟ بفرمایید. چانه؟
یعنی وصایت حضرت رسول الله
هست. خب. میگین شما میگید علی ابن ابی طالب وصی رسول الله هست، یعنی وصایای حضرت رسول رو اجرا کنه. چرا به وصایا میگن وصایا؟ شیخ انصاری میفرماید وصایسی در لغت هم همین است. وصایسی ای وصل یسلو، وصایت یعنی وصل، یعنی پیوند. پیوندتان مبارک. اما وصایت هر پیوندی نیست به تعبیر فارسی. اینجا لغت کم آمده، لغت فارسی. وصیت یعنی چی؟ وصیت همون مفهوم وصل رو داره. وصایسی اگر در لغت نگاه بکنید یعنی چی؟ وصل یسلو. اما وصل یسلو یه تفاوتی داره. الان بنده سر تنابو بر میدارم، تناب پلاستیکی که روش رخ بند میکنن، به سر سیم دوربین این حضرت آقا گره میزنن. آیا این دور با هم وصل کردن؟ وصل کردن میگه حضرت آقا گره زدن وصل شد با هم. چیزی میگه نه چی؟ سنخیت؟ نه، تناب رو وصل کردن به سیم، عرض کنم خدمت شما که کابل برق وصل کردن، سنخیت هم دارن، در این سنخیت دارن که هر دو یک چیز درازی هستن، تو از میشود که اتصال هم آفرین از یک جنس نیستن، همه وصل کردن. خب در اینجا در این وصل من هیچ چیز خاصی انجام نمیگیره، گاهی عرض میشود که سر سیم آقا اینجا مثلا بریده شده، خب بعد این سیم دیگر رو هم میام بهش وصل میکنم، وصلی که این دوتا سیم رو به هم میکنم، جریان حرکت الکتریسیته یا جریان نور از این به این انتقال پیدا میکنه، بقیه این سیم که تا اینجا بریده شده بود دیگه انتقال پیدا نمیکرد، بقیه این سیم داره الکتریسیته رو ادامه میده انتقالش رو، این فرمایش متین آقا که فرمودن ادامه میده. این رو میگن وصایت، این رو میگن وصیت، یعنی پیوندی که پس همون وصله، وصلی و پیوندی که قسمت دومی که وصل میشود به قسمت اول تداوم اولی است، ادامه اولی است، باید تداوم حرکت او شؤونات او میشه، این میشه وصیت. دقیق فرمودید؟ وصل یصل، پس هر وصیتی و هر وصایتی وصلم هست، اما هر وصلی وصیت نیست. این مفهوم عام، این مفهوم خاص. خب وصیت بر سه گونه است. آیا من اختیار اموال خودم رو دارم؟ بله. کی گفته دارم؟ الناس مسلطون علی اموالهم. این دلیل نقلیش، دلیل عقلیش بنای عقلا در همه جای عالم هر کسی صاحب اختیار اموالش. خاطرتون هست در فقه خونده بودیم تفاوتی هست بین مالیت و مالکیت، ملکیت؟ بله، یه چیزی ملکیت دارد اما مالیت نداره، مثلا از قندان قند شما یک تونه قند افتاد تو خیابون، این ملک کیه؟ ملک شماست. اما این مالیت داره، اینو میفروشن تو بازار؟ نه. یک دونه برنج رو میفروشن؟ ارزش مالی نداره اما ملکی هست. خب اموال وقتی که ملک من هستن میگن اصل ملکیت اعتباری است دیگه، لذا قابل انتقاله، لذا قابل نسخه، لذا قابل فسخه، ملکیت اعتباری. گویا از همه اموال مثلا فرض کنید که شما، این اگر اموال هست سررشته این اموال به دست شماست، درسته؟ یک مهار این اموال، اختیار این اموال به دست شماست. خب تا کی به دست شماست؟ هر کسی چند روزه نوبت اوست، تا پسری در رسد خوش پدری میرود، کل نفس زائقت الموت، باید تشو ببریم، باید تشو ببرید، وَعْلَمُ أَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْمَوْتِ، امیر المومن فرمود. حالا بنده میخوام از این دنیا برم، نسبت به اموالی که داشتم نیاتی داشتم، حضرت آقا نیاتی داشتم که حالا که میخوام برم، دقت کنید فرمایش آقا درست بود، خودشون نتونستن از فرمایشون دفاع کنن، حالا که میخوام برم دیگه اون نیاتمو نمیتونم انجام بدم نسبت به اموال، اون نیت هام رو نسبت به اموالم نمیتونم انجام بدم. میخواستم مثلا اگر زنده باشم از اموالم یک مکانی برای قدیرستان بسازم، این مدرسه خوب، حالا که دارم میرم اموالم دست من دیگه نیست، اختیارشم دست من نیست، چه میکنم؟ وصی تعیین میکنم، وصایت میکنم، وصیت میکنم که وصی من اون نیتهایی رو که من داشتم او انجام میده. تفاوت بین فرق وکیل و وصی چیست؟ وکیل در زمان حیاته، وصی در زمان مماته. پس فرمایش آقا درست بود نسبت به یک قسم از وصیت. ما سه قسم وصیت داریم. گاهی وصیت یا وصایت مالیه داریم. بگید مثلا وصایت، حالا اینجوری تعبیر کنید، مالیه. گاهی وصایت داریم، وصایت عهدیه. گاهی وصایت داریم به معنی توصیه. وصایت به معنی توصیه در زمان حیات یا در زمان ممات، یعنی هر دو اعمه. اما وصایت مالیه و وصایت عهدیه هر دو چیست آقا؟ در صورت موت تحقق داره. یعنی در زمان حیات من وصیت میکنم، اما بعد از موت وصایت تحقق پیدا میکنه. بعد از موت تحقق پیدا میکنه. درسته؟ من اختیار اموالی داشتم، کاری میخواستم بکنم، حالا دارم از دنیا میرم، دیگه نمیرسم این کارا رو بکنم، دیگه نمیتونم این کارا رو بکنم، وصیت میکنم، وصی منم و نیت منم و کار منو ادامه میده، تداوم میبخشه. کار اون وصی تداوم کار منه. کار کیه؟ کار من. پیوند خورده به کار من. درسته؟ اون وصی کار منو داره ادامه میده، وصل شده کار او به کار من. این یک. در وصایت مالیه گاهی اموالی ندارم، عکسه. چی دارم آقا؟ بدهی، قرض دارم. این بدهی ها و قرض ها به گردن کیه؟ بله؟ به گردن من مسکین. بنا داشتم که اگر زنده بودم این قرض هامو بدم، بدهی هامو مردم بدم. حالا دارم از این دنیا میرم، وقتم تموم شده، دیگه نمیتونم به قول آقا انجام بدم. درست حرف شما. کی باید این کار من ادامه بده؟ پرداخت بدهی های من ادامه بده؟ قسطاتون ادامه بده؟ وصی. وصی تعیین میکنم، میگم آقای فلانی شما قرضای منو ادامه بده. چی کنید؟ تداوم بدید، از روی دفترچه اقساط من ادامه بدید. گاهی بدهی ندارم. چی دارم آقا به مردم؟ وعده دادم. بنده الان به شما وعده دادم که آقا کتاب مفاهیم امامت رو خدمتتون تقدیم کنم. اگر بزنم زیر این وعده حرامه؟ نه. بدهکار نیستم که به شما، بدهکارم. اگر یک کسی میاد به شما میگه که آقا فردا 100,000 تومان لازم دارم، شما میشه میتونی قربتن الله 100,000 تومان من بدی؟ شما چی میگی؟ میگید باشه فردا بیا تا بدم. شب میشینید فکر میکنید که آقا الان فعلا موضوع پسه با خودمون هم هشت نونگیره و نهمونه. عرض میشود که مشاورت با فرمانده کل قوا هم میکنید، فرمانده کل قوا هم که رئیس شمایند و شما زنزلیلی میگن حق نداریم چون غلط کنید. که چشم، لطفاً چطور اندیشی، حکمان چطور فرمایی. فردا صبحون آقا میاد میگه آقا پول بدین، از آقا بدین که بریم. میگه نه من منصرف شدم. این کار حرامه شرعا؟ نه. اگر وعده دادم به کسی اما شرعا بهش بدهکار نیستم، بله میتوانم تخلف کنم، میتوانم اعلام انصراف کنم، این شرعا حرام نیست. عرض کنم خدمت شما که علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمودن ما اهل بیت وعده خودمون رو اگر وعده دادیم، در صورت که وعده دادیم خودمون رو مدیون میدانیم. از القاب حضرت رضا چیست؟ این از القاب خاص حضرت رضاست. الوفی، وفا کننده به وعده. از نهایت کرمی که داریم، از نهایت جودی که داریم وعده دادیم، ما خودمون رو بدهکار میدانیم. واقعا فردا آمد گفت بده، امکان نداره ما ندیم. چرا؟ چون الکریم اذا وعده وفا. این لازمه کرمه. خب اگر وعده دادیم خودمون رو مدیون میدانیم. آقا رسول الله در زمان حیاتشون خیلی ها می آمدن و سلام علیکم، خیلی ها می آمدن همینجوری ها، گفتن یا رسول الله 50 تا مثلا گوسفند ما بده، 50 تا شتر ما بده. چون حضرت کریم بودن، در محضر کریم تمنا چه حاجت هست، گستاخی پیدا میکردن، جرأت پیدا میکردن، خودشون لوس میگن آقا 50 تا شتر من بده، حضرت فرمودن برسد میده، نمیگفتن نمیده. لذا تعداد زیادی حضرت رسول الله چی دادن؟ عدات و وعده ها دادن، خیلی فراوان وعده هایی داده بودن و خودشون در مقابل اون وعده ها مدیون و مسئول می دانستن و بنای پرداخت داشتن، از دنیا می خواستن برن. خب یک سری قرض های پیغمبر اکرم داشتن فراوان، پیغمبر های قرض می کردن؟ بله. اهل بیت های قرض می کردن امامان ما؟ بله. سید ابن طاووس کتابی دارد به نام کشف المحجه، دیدید؟ خوندید وصیت هاش به آقازادش، میگه پسرم اجداد تو امامان ما قرض میکردن، نه این است که قرض میکردن، بسیارشون هم از دنیا که میرفتن قرض داشتن واقعا، اما امام بعدی از اموال اونها، از اراضی اونها میفروخ و قرض رو پرداخت میکرد. قرض داشتن فی حد نفسه ننگ نیست، خلاف اخلاق نیست، خلاف شرع نیست، نپرداختنش خلافه، واضحه. خب پیغمبر اکرم عباس عموشون رو بنابر آنچه که سید ابن طاووس در کتاب سید ابن طاووس در کتاب الطرف، سید ابن طاووس کتابی دارد نام الطرائف، دیدید؟ یک کتابی هم دارد نام الطرف، این دو تا با هم اشتباه نشه. طرف 7-8 سال چاپ شده، این نسخه خطیش بود، تحقیق نشد و چاپ نشد. مرحوم علامه مجلسی در باب احتضار النبی یک سری بخشایش رو تقطیع کرده بودن آورده بودن، این جدید چاپ شده. این کتاب بسیار ارزشمندی است. در کتاب الطرف نقل میکند که آقا رسول الله در ایام رحلتشون عباس ابن عبدالمطلب رو خواستن، فرمود یا ام انت تنجز و اداتی و تقضی دیونی، آیا حاضری وعدهایی که به مردم دادم تو انجاز کنی، وعده رو تحقق ببخشی؟ که وعده وعده مالی ها، نه وعده های نمیدونم شفاعت، نه وعده مالی، و حاضر قرضای من رو پرداخت کنی؟ عباس میدونید که ثروتمند بوده، وضع مالی خوبی داشته، گفت من یوتی گزاله که یا رسول الله، کی هست که بتونه مثلا این همه وعدهی که شما مردم دادید این همه بدهی شما رو پرداخت کنی؟ خب پس قبول نکرد هیچی به هیچی. چرا پیغمبر اکرم این کار کردن؟ اتماماً للحجه. پیغمبر که میدونن اون قبول نخواهد کرد، چرا این کار کردن؟ اتماماً للحجه که فردا نیان فرزندان او مدعی بشن. دو مرتبه امیر المومنین رو خواستن، گفتن خب بفرمی شما که قبول نمیکن بفرمی رو. یا علی انت تنجز و اداتی و تقضی دیونی؟ فقال نعم یا رسول الله، بله من قرضاتون رو پرداخت میکنم، من وعداتون رو انجاز میکنم. فعلاحظا امیر المومنین وصی مالی رسول الله شد. امیر المومنین با اینکه ثروتی نداشتن کار میکردن فراوان و قرضای پیغمبر رو پرداخت میکرد. این یکی از سه معنای وصیت امیرالمومنین، که امیرالمومنین وصی پیغمبر، یعنی بعد از پیغمبر اکرم این امیرالمومنین است که تداوم میبخشد پرداخت قرضای پیغمبر رو و تداوم میبخشد چی آقا؟ انجاز وعده های پیغمبر. این یک. وصیت دوم وصیت عهدیه است، یعنی چی؟ یعنی الان آقا من ولایت دارم به بچهای صغارم، به اولادم؟ بله ولایت. خب من تصمیم دارم نسبت به بچهای صغیر خودم، به تعلیمشون، به تربیتشون، به تغذیهشون، به اسکانشون، به همه امورشون، به تدریسشون، به تعلیمشون، به تعلمشون یه چیزای منویاتی داره. حالا بعد از این دنیا برم، پدر سرطان گرفته، از چش براش اتفاق افتاده، ازا هزار احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، مرگش رو حاضر میبینه، میبینه دیگه خب اون منویاتش رو نسبت به تربیت و مسائل و امور متعلقه به اولادش نمیتونه انجام بده. وصی تعیین میکنه که بعد از او وصی او همون منویات را، همون روش را، همون منش را نسبت به امور بچه های او چیکار کنه؟ ادامه بده. وصایت یعنی تداوم بخشی، وصی یعنی ادامه دهنده کار. این میشه چی؟ وصی در ولایت. گاهی آقای پادشاه ولی عهد تعیین میکند. یعنی چه؟ مأمون حضرت رضا رو ولی عهد کرد، هارون سه برادر رو ولی عهد گذاشت، امین و مأمون و برادرش معتصم رو، این سه نفر رو ولی عهد گذاشت به ترتیب، یعنی هر کدوم مردن اون یکی دیگه ادامه میده. عهدیست به عنوان عهد خلافت ولی عهد تعیین میکنن. این ولی عهد در حقیقت وصی عهد هم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اون اولی مرد، سلطنت رو دومی ادامه میده. من ولایتی دارم بر مردم. الستو اولا بکن من انفسکم؟ قالو بلا یا رسول الله. قال فمن کنتم اولا فهازا علی مولا. ولایت علی بن ابی طالب همین ولایت منه، بعد از من علی بن ابی طالب همین ولایت رو دارد و کار ادامه پیدا میکنه. من منذرم، بعد از من علی بن ابی طالب همین انذار رو ادامه میده. من هادیم، علی بن ابی طالب بعدش که مردم مستغنی نیستن از هدایت، بعدش علی بن ابی طالب همین هدایتگری رو ادامه میدهد. من مبشرم، بعد از من علی بن ابی طالب همین تبشیر رو ادامه میده. من مزکیم، مردم نیاز دارن به تزکیه نفس، بعد از من علی بن ابی طالب است که همون شأن مزکی بودن من را و دستگیری مردم رو در طریقت و سیر الالله و رسیدن به حقیقت ادامه میدهد. پس علی بن ابی طالب هم وصی مالی رسول الله هست، هم در کلیه شؤونات پیغمبر که به موت پیغمبر منقطع می شود ادامه دهنده کار و مناسب و شؤونات و عرض می شود که محبت های رسول خداست. من یتلو علیکم آیات، اتلو علیکم آیات الله، تلاوت می کنم. بعد از من علی این تلاوت رو ادامه می دهد. من اعلمکم الکتاب و الحکمه، بعد از من علی یعلمکم الکتاب و الحکمه. پس ما وقتی میگیم علی جان وصی رسول الله، اون چیزی که باید در ذهنمون مرکوز باشه، به ذهنمون برسه چیه؟ اینه که امیرالمومنین بعد از پیامبر همه شؤونات پیغمبر را الا ختم النبوه بودن، همه را امیرالمومنین ادامه میده، هیچ کدوم منقطع نمیشه. و امام حسن کار امیرالمومنین ادامه میدهد و امام حسن همینجور الا در ائمه الاثنی عشر. واضحه این دو معنا. پس وصیت عهدیه هم گفتیم که امیرالمومنین ولی عهد پیغمبر است، نوشته بر در فردوس کاتبان قضا، نبی است پادشاه و ولی عهد حیدر کرار. چقدر شعر خوشگلی، نوشته بر در فردوس کاتبان قضا، نویست پادشاه، ولی عهد حیدر کرار. ولی عهد همون عهد امامت و ولایت پیغمبر رو ادامه میده. واضحه؟ حالا اگر میگیم علی و وصی رسول الله، چی در ذهنمون دیگه میاد از الان؟ که تمام کارهای پیغمبر اکرم رو امیرالمومنین ادامه میده، علاوه بر وصایت مالیه که اون وصایت مالی یک بخشیه البته از فضائل امیرالمومنین، بخش با اینکه خال کار خیلی بزرگی کردن امیرالمومنین و افتخاری است، اما یه بخش کوچیکی است. انت تغذی دیونی و تنجس و اداتی. پس تا به الان وصایت مالیه رو معنا کردیم، وصایت عهدیه رو هم معنا کردیم این دو وصیت و وصایت کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد الموت. اما الان من میگم اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، اوصیکم بالایتام و الارامل، اوصیکم به نصرت امامکم، اوصیکم بالجد و الجهد تعلیم و زبان حریم اهل بیت. الان دارم میگم، نمیگم که اگر من مردم یا نمردم، من چه مردم چه نمردم شما نظم داشته باشید، شما توصیه میکنم نظم داشته باشید، این یعنی چی؟ اینم یک معنا داره. گفتم وصیت از پیوند آمده، من به یک حقیقتی دست یازیدم، من فهمیدم که این کتاب کتاب کریم است و کتاب مبین است و هدایت در این قرآن است، من به این حقیقت دست پیدا کردم، چه از این دنیا برم چه نرم که یک روز خواهم رفت، میگم آقا من اینم خدمت شما، این حقیقتی رو که من در دستم هست، این گوهری رو که من در دستم هست در دست شما میگذارم، به شما پیوند میدم. دعایی رو نقل کردیم از شیخ صدوق علیه الرحمه در کجا؟ در توحید، کتاب التوحید. گفتیم این دعای یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یاخذ بالجریر و لم یهدی کسد، یا عظیم المن، یا کریم السب، یا حسن التجاوز تا به آخر. پیامبر اکرم فرمودن کسی که این دعا رو میخواند این جور برکات بهش میرسه که حتی همسایه‌هاش آمرزیده میشه، بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه بفهمه. خب من الان این حقیقت رو دستی بهش پیدا کردم، میگم حیفه طلبه‌های به این خوبی اصفهانی پاکدل محب امیرالمومنین این آوردن در اختیار شما گذاشته. در حاشیه مفاتیح هم نوشته که چهار قسمت از قرآن، چهار آیه و سوره به خدا وقتی که امر شد که نازل بشن به زمین به خداوند شکوه کردن که خدای ما بریم بینیم این بندگان گناهکار. خطاب آمد که شما برید که هر کسی که بعد از نمازش از محبین اهل بیت این چهار شما چهار تا رو بخواند اینجور چیزا بهش میدم، اینجور چیزا بهش میدم. اصلا مغز انسان میترکه که چی میدن؟ اگر هیچی بهش ندم روز 70 حاجتشو میدم و 70 بلا ازش دفع میکنم. اگه هیچی بهش ندم چه میدم؟ خیلی یه حقیقتی دست پیدا کردم. میگم توصیه میکنم که شما هم از این حدیث استفاده کنید، شما رو پیوند میزنم به این مطلب. دهی هست در تبریز، نزدیک تبریز برام، کندوان توی کوها، مردم کوها رو کندن، تو کوها زندگی میکنن، خیلی چیز قشنگ عجیبیه. آب چشمه اون ده رو کسی که میخوره سنگ کلیهش ترف میشه، ما که خبر نداشتیم. که از رفقای تبریزی ما گفت آقا من رفتم کندوان، من سنگ 6 میلیمتری داشت کلیه و این آب به شدت مؤثره، برای شما اونجا تو هتل اونجا داره رزرو کرده بودم، جام گرفته بودم که شما برید که الان منبر دارید نمیشه برید، چون دیدم شما نمیشه برید یه دبه برداشتم آوردم گذاشتم. توصیه میکنم اینو بخورید، یعنی به یک حقیقتی دست پیدا کرده، منو داره وصل میکنه به اون حقیقت. خوردن همون بعد از 2-3 ماه یه دبهش خوردیم، بعد 2-3 ماه رفتیم سونوگرافی، سنگ 6 میلیمتری شد رو 1 میلیمتری. یعنی به یه حقیقتی دست پیدا میکنم، شما رو میام گره میزنم به این حقیقت، شما رو گره میزنم به این حقیقت. امیرالمومنین از بعد از جنگ صفین وقتی که برگشتن وصیتی نوشتن به امام مجتبی، من الوالد الفان المقر بالزمان، دیدی در نهج البلاغه این وصیت یعنی چی؟ پسرم با همسرت اینجوری باش، در زندگی اینجوری باش، در تقوا اینجوری باش، در نظم اینجوری باش، در تجارت دین باش. مجموعه اینها رو، این حقایقی که من دسترسی دارم، میام پیوند میزنم به تو. وصایسی ای وصل یصلو، پیوند اینه میزنم که همینجوری من بگم و گذشته باشه، میخوام تو عمل کنیم، میخوام تو این ادامه بدی، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی، بدین راه و روش میرو که با دلدار این کارو ادامه بده. اگر نزد نداری نزد داشته باش و ادامه بده، در مفهوم وصایت تداوم بخشی هست، ادامه بده حرکت رو. بنابراین اوصیکم به تقوی الله، اوصیکم به امیر المومنین، توی خطابه قدیر هم هست، اوصیکم به الائمه الاثنا عشر، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه، اوصیکم به هذا الغریب، به نصرت هذا الغریب. اینم وصیت به معنای توصیه. خب شاید حضرت آقای سجاد که از متأخرین هستید امروز، علمای متأخرین، شاید یکی از بهترین مثال‌هایی که بشود برای عموم مردم گفت در دانشگاه، در منبر، در همه جا برای تفهیم مفهوم وصایت، دو میدانی است. که گاهی ما مسابقات انفرادی داریم، 100 متر، 400 متر، 1000 متر و دو ماراتون. 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، گاهی دیدید مثلا 10000 نفر توی شهرداری اعلام کرده که مثلا فرض کنید که از قائمیه اصفهان تا فرودگاه می‌خوایم بدویم. میدونن همه میدونن ببینن کی برنده میشه، کدام نفر برنده انفرادی. گاهی مسابقات دو میدانی حضرت آقا گروهیه، گروه الف با گروه ب. خیلی این مثال خوبیه برای تفهیم مردم مسئله وصایت رو. گاهی گروه الف دور میدان دو میدانی را که این میدان باشد میدوند. گروه الف 5 نفرن، نفر اول شروع میکنه به دویدن. ببینید واژه هم دقیق ها، برای مردم که میخواید بگید دقیق بگید، منومن نکنید، مجمل اگه دقیق بگید، نه هر کدومش حساب شده است. نفر اولی که میدود چل میدوه؟ نه، با تمام توانش میدوه عرق میدوه و هنهن میکنه و میدوه، هرچی زور داره میزنه، اما دیگه اینجا باید بیسته. داور میگه بیست، نوبت دویدن تو تموم شد. چوبکی در دست داره، چوبک رو میده به نفر دوم، نفر دوم آماده است. بلافاصله نفر دوم باز شروع میکنه به دویدن با تمام توان، میدود میرسد. نفر سوم، نفر چهارم، نفر اول دوید، درسته؟ نفر ای، نفر دوم دویدنش ادامه دویدن کی بود؟ اولی. سوم ادامه دویدنش دویدن دومی و اولی، ادامش تداوم میبخشد دویدن اینها رو. هر کدوم هم در مقطع خودشون جا هدف الله حق جهاده، در مقطع خودشون هر چی توان دارن میگذارن، اما کارنامه عملی اینها با هم سنجیده میشه، درسته؟ یعنی آخرش میگن گروه الف مثلا گروه یک تو آقای ای بی و سی و مثلا دی بودن، اینا در ظرف چند ثانیه رفتن و رتبه چندومه. گروه بی همینجور دویدن اولی شروع دویدن دیگران است، دویدن آخری ادامه دویدن همگان است. لذا این آقا وصی اینم هست یا نیست؟ هست، چون ادامه دهنده کارمون هم هست. وصی اینم هست، وصی اینم هست، اولی وصی آخری نیست، نیست. هر کدام وصیه. السلام علیکه یا وصیه رسول الله و وصیه آبائک طاهری. دیدید دیگه تو دعا که امام عصر ما وصی رسول خدایان، چون ادامه دهنده کار رسول خدای، وصی آبا طاهری میشم تا امیرالمومنین هست. و اگر کسی به یک نفر از اینها بگه آقا من یک نفر رو قبول ندارم، در حقیقت تمام مسیر اینها رو قبول نداره. لذا اگر کسی منکر امامت یک کسی از ائمه 12 باشه هیچ کدوم قبول نداره. اگر واقفیه بودن علی ابن ابی حمزه بطاینی وصایت حضرت رضا رو انکار کرده، در حقیقت تمام تلاش امام باقر و امام صادق هم با اینکه خود شاگردشون بوده انکار کرده. من کذب بالمهدی، پیغمبر اکرم فرمود من کذب بالمهدی فقط انکرنی. خیلی جالب، فقط انکرنی. چون من میگم مهدی هست، این میگه نخیر نیست. من میگم مهدی خواهد آمد و یملا الارزق استن و عدلا، این میگه نیست. و بدون مهدی کار من ناقصه. تمام وعده هایی که من دادم که لیظهره علی الدین کله، چه به دست کی تحقق پیدا میکنه؟ به دست مهدی. پس مفهوم وصیت یعنی تداوم بخشی، وصی یعنی تداوم بخشی کار رسول الله. همین جهت است که در روایات ما آمده لکل نبیین وصی، در روایات ما آمده که 124,000 پیغمبر بودن و دقیقاً 124,000 وصی. در روایات ما آمده که لکل نبیین وصی، هیچگاه سلسله حجیت، دقت کنید چی میگم، و وصایت از بین نرفته و منقطع نشد. بین پیغمبر اکرم جناب عیسی ابن مریم چند سال فاصله است؟ 600 سال. آفرین. این دوره رو چی مینامن؟ دوره فترت من رسول، دوره ای که رسول نبودن اما میشود حجت نباشه؟ نه. لولا الحجت لساخت الارض و اهلا. میشود وسیله باشه؟ نه. لکل نبیین وسیون. جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان و خداست. لا نفرق بین احد من رسوله، سلسله اوسیا از آدم تا خاتم متصله، امکان نداره منقطع بشه. جناب عیسی وصی کیست؟ در حقیقت جناب عیسی وصی سلسله اسحاقی است. سلسله انبیا میرسد به جناب ابراهیم، از ابراهیم دو شق میشه، دو تیره میشه، دو نژاد میشه. سلسله اسماعیلیه سلسله اسحاقیه، اسحاق به یعقوب، یعقوب به یوسف، همینجور میاد تا یهودا و برسیم تا به سلیمان و داوود و شمعون و بعد به موسی و از موسی به یوشع و هارون. وصی موسی نبوده، هارون قبل از موسی از دنیا رفته. نظام مفهوم نداره که هارون وصی موسی باشه. وصی موسی یوشع بوده. بله؟ یوشع بوده. و بیاید عرض می شود تا به جناب عیسی. وصی عیسی کیه؟ جناب شمعون. سلسله اوصیاء اسحاقیه میرسد به سلمان. وصی چون ادامه دهنده تمام شؤونات نبی است و دارنده علوم اونه و علوم او رو میگیره و کارهای او رو ادامه میده، وصی باید حتما معصوم باشه. مفهوم عصمت رو قبلا گفتیم که عصمت مقوله به تشکیکه. اینجوری نیست که بگیم ای پس مثل 14 معصوم در حد نه، مثل قله های کوه ها. گفتیم ذروه اولیا، تعبیر زیارت نیمه رجب، ذروه اولیای عصمت اهل بیتن. اما قلل دیگر و کوههای دیگر عصمت هم مثلا اولول عزم مرحله بعدن، بعد بقیه پیغمبران در درجاتی که دارن و لکل درجات. جناب سلمان ما حدیث داریم که آخرین وصی عیسی است و وقتی که آخرین وصی عیسی باشه پس معصوم. لذا این که بگید سلمان یک بچه آتش پرست بوده و اینجا آتش میپرسته و بعدش مثلا یکم فکر کرده که آتش پرستی بی خوده و حالا بلند میشیم، نه. در حدیثی از امام پرسه که آقا قصه سلمان رو میشود بفرمایید؟ حضرت فرمان چه سوالات بلندی میکنید تو، یعنی این سوالا به قد و قواره تو نمیخوره. میگه حالا اگر منت بگذارید. حضرت فرمان بله، پدر و مادر سلمان در ایران و اصفهان رفته بودن بیرون، بعد سلمان رو زندانی میکردن چون میدونستن این بت پرست آتش پرست نیست، اذیتش میکردن. بعد سلمان دید که در سقف اتاق یک توماری آویزونه، بازش کرد، توماری آسمانی بود که روز به تو وصی عیسایی، بلند شو برو از میشه سراغ فلانی که اون از اوصیا عیساست. بعد دید در باز و بلند شد و رفت و سراغ اون وصی که در دیری بود، مدتی با او بود، او گفت دوره من تمام شد، بعد از من فلانی وصی است، برو سراغ اون. آخرین وصی گفت که بعد از من کسی نیست، تو خودت وصیی و تو خاتم الانبیا رو درک خواهی کرد، سلام ما رو به او برسن. این در سلسله اسحاقیه. در سلسله اسماعیلیه میاد به قصی و جد پیغمبر و کلاب و عبد مناف و هاشم و عبدالمطلب که شیخ صدوق از جناب عبدالمطلب چی تعبیر میکنن؟ جانم؟ اسمشون شیبت الحمده در مقامات الهی. فرمود و کان عبدالمطلب حجت الله فی ارضه. و میدونی شیخ صدوق انقدر امینه که حتی فتواهاش هم ایشون به روایت مینوشته، یعنی از خودش عبارت نمینوشته، از روایت. پس چیزی رو که نقل میکنه روایت. و کان عبدالمطلب حجت الله فی ارضه. و از موسی بن جعفر سلام الله علیه حدیث داریم که حضرت ابو طالب وصی ابراهیم بودند، وصی هستند و چون وصی هستند معصومند. خاطر رو نست متن روایت چه سوالی برای راوی پیش میاد وقتی حضرت اینو میفرمایند؟ آره، وصی است. بعد راوی براش سوال پیش میاد، میگه آقا پس ایشون حجت بر رسول خدا بودن یا رسول خدا حجت بر ایشون بودن؟ یادتون اومد؟ یعنی حضرت تصریح بر وصایت و حجیت جناب ابو طالب میکنن، راوی میگه آقا پس رسول خدا ایشون رسول، فهمن نه، ایشون هم تحت حوزه رسول خداست. پس به کجا رسیدیم؟ در یک زمانی میشود دو حجت باشن، در یک زمانی هم مانعی نداره که دو تا وصی باشن. امام حسن و امام حسین هر دو وصی امیرالمومنینن، در یک زمان هم بودن. در یک زمان دو تا حجت میتوانند باشند. از امام سوال میکنند، میفرماید که بله در یک زمان دو تا حجت میتوانند باشند، اما احدهما صامت و احدهما ناطق، مگر اینکه مربوط به دو حوزه باشند. از ارسلنا الیهم اثنین، اما اگر در یک حوزن در یک امتن، یکی ساکت میشه یکی ناطق. در یک زمان دو وسی میتوانند باشند، ممکنه یکی ناطق باشه یکی صامت باشه، اما لکل نبیین وسیون. تمرینش اینه که برید روایاتی رو که فرمودند لکل نبیین وسیون ببینید، روایاتی رو که شمردن اسم اوصیا رو، که وصی مثلا جناب آدم شیس بود، هبت الله، وصی جناب شیس کی بود، وصی جناب کی اخنوخ بود، بعد او پدر نوح بود، بعد نوح وصی، همینجور شمردن، یعنی اسم بردن ها، که سلسله اوصیا سیدان قابل تفکیک قابل انقطاع اصلا نیست. این با مفهوم وصایت چی داره؟ تناقض داره. مفهوم وصایت چون تداوم هدایت، باید این سلسله هدایت که ادامه داشته باشه. پس اشکالی که شد اینه، اشکالی که شد این بود که آقا در یک دوره فطرت بوده. میگه آقا دوره فطرت اشتباه نفرمایید، دوره فطرت منل رسوله، فطرت منل اوسیا و فطرت منل حجج نیست. تا اینجا عرض میشود بحث وصیت. این مفهوم وصیت است در دیدگاه شیعی، این مفهوم وصایت و وصیت است در روایات اهل بیت و عقیده شیعه. شیعه معتقد است که اوصى رسول الله الى امیر المؤمنین. این دو تا دست روایت هم برید پیدا کنید، خیلی جالبه که ما یقین داریم به اجماع امت پیغمبر ما یه مرتبه بیشتر نمرده است، به معنی که از این دنیا رفته باشه. انک میتون، پیغمبر حتما میمیره. اون مرگشون یه دفعه بیشتر نبوده، هیچ کسی در امت نگفته پیغمبر دو مرتبه مرده. جالبه که عایشه خانم فرمودن پیغمبر اکرم در حالی از دنیا رفت که سرش بر سینه من بود، ولم یوصل احد، سرش بر سینه من بود، از دنیا رفت، هیچ کسی هم وصیت نکرد. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرمودن پیغمبر اکرم سرش به دامن سینه من بود، دیدید از دنیا رفت و من مثلا روح پیغمبر رو گرفتم و تبرکاً به صورتم مالیدم. خب ما میگیم که آقا یک دونه پیغمبر که نداشتیم دیگه، یکی از این دو نفر به حکم عقل باید دروغ بگه. یکی داره دروغ میگه، چون پیغمبر یه مرتبه بیشتر نمردن، یه دونه سرم بیشتر نداشتن که بگیم یک سر روی سینه عایشه بوده، یک سر روی سینه امیرالمومنین. برای چی عرض کردن؟ برای این که میخواد بگه پیغمبر اکرم روی سینه من سرشون بود و مردن. این براش مهم نیست که پیغمبر کجا مرده، خواهد بگه آمد تا قدم آخر، تا لحظه آخر، تا نفس پیغمبر در رفت بودم، هیچ کس رو وسیطه این نگه و امرو با امت واگذاشت. خب بنابراین شیعه منات انتخاب امامت را، منات اصل امامت را به چی میداند؟ به جعل الهی. اما طریق اعلام امامت چیست؟ وصیت. طریق امامت وصیت، نص رسول خداست، من کنتم مولا فهذا علی مولا، علی امامکم و ولیکم من بعدی، میشه نص. نص که کرد و گفت این وصی من است، ادامه داده میشه و او هم ادامه میده. از اینجا اگر حالشو دارید میریم به نقد مطلب آقای دکتر شریعتی در بحث وصایت. یکی از لغزش‌های عمده، یکی از اشتباهات عمده دکتر شریعتی بحث چیست آقا؟ بحث وصیت. من یک توصیه به شما میکنم، چه در نقد آقای دکتر سروش، چه در نقد آقای دکتر شریعتی، در نقد این اصحاب ضلالت، اگر وارد نقد میشید خیلی منطقی، خیلی آرام، خیلی مستدل و خیلی مؤدبانه باید نقد کنید. چرا؟ چون اینها ولو اهل ضلالت بودن، اما خیلی هنرمند بودن، خیلی پر مطالعه بودن، خیلی سخنور بودن، خیلی نویسندگان قوی بودن. یعنی شما الان اگر 10 سال همین جمعی که اینجا هستید کار بکنید، 10 سال دیگه کار بکنید، بیانتون، بیان دکتر شریعتی به ظاهر نخواهد شد، قلمتونم قلم دکتر شریعتی نمیشه. 15 سال دیگه اگر کار کنید، فکر نمی کنم قلم ادبی شما به قلم ادبی آقای دکتر سروش برسه. پرکار بودن در مسیر خودش، خیلی پرکار بودن. این که ما از دوستان در همه کلاس ها میخواییم که آقا روغن ریخته رو نزد امامزاده نباید کرد. باید کار بکنید. در شعر، در ادبیات شما امالی شیخ طوسی رو دیدید، امالی سید مرتضی رو دیدید، امالی شیخ مفید دیدید. ببینید چند بیت شعر عربی تو اینها هست. چقدر تمثل و تمثیل به اشعار داشتن. چقدر پر مطالعه بودن. علمای ما. مرحوم علامه محمد رضا جعفری بودن. از شاگردان آقای خویی بعد در تهران بودن و بعد هم تشریف بودن قم. الان این بنیاد فرهنگ جعفری که بنده اونجا هستم خب به یاد ایشون مثلا تأسیس شده و مرکز تخصصی امامته. ایشون 30,000 جلد کتاب داره که در کتابخونه‌اش که وقف این مؤسسه کرده و ما الان داریم 30,000 جلد کتاب. در نجف معروف بوده که آقای عاشق مهندزای جعفری تا کتابی رو نخونه تو قفسه نمیگذاره و تمام این 30,000 جلد کتاب رو شما برید نگاه بکنید ببینید همش حاشیه داره، ایشون چیزی نوشته به مناسبت در هر صفحه چیزی به نظرش میسه نوشته. از این 30,000 تا 5,000 جلدش به فرانسوی و انگلیسی است و ایشون فرانسوی و انگلیسی مطالعه میکرد و مینوشت. ما که نجف بوده، یعنی مثلا آکادمی زبان نمیدونم کجای اصفهان و تهران نبوده. 5,000 جلدش کتابای انگلیسی و جالبه و فرانسوی، یعنی دو تا زبان. یعنی ایشون در عربی بلد بود، فارسی بلد بود، ترکی بلد بود، انگلیسی و فرانسه هم بلد بود در حد علمی ها، در حد تألیف. خب این خیلی کاره، باید پر مطالعه بود، باید پر کار. حالا که آمدید در مرکز تخصصی امامت قدیرستان، یه پا تو این راه گذاشتید، در این راه میتراش و میخراش. خیلی باید پر کار باشید، خیلی باید پر مطالعه باشید، خیلی باید جدیت داشته باشید تا بعداً مثلا بتونه چیزی ارزش بده. بلا یه کسی میاد میگه آقا اشکال برای دکتر شریعتی چیه؟ میگه پشت مثلا جلد کتاباش یک لا داره به خط کوفی، این لا رو اگر باز کنیم میشه عمر و ابوبکر. بابا یه حرف از چرته. آقا اشکال شما مثلا به عمر ابن خطاب چیه؟ میگن آقا عمر ابن خطاب ننش عرض میشود که هم عمش بوده هم خالش بوده. خیلی ها در دنیا حروم زدن اما عمر که نمیشن. مثلا علت مخالفت شما با عمر همینه؟ یعنی حتی تفوه اینها نقض غرضه ها، تفوه به این امور نقض غرضه. آقا اشکال شما چیه؟ العاشه الفاحشه. خب این واقعا حرفه؟ این اتفاقا نقض غرضه. این آقا حرف ما اینه که این خانم فتنه ای به پا کرد بر علیه خلیفه چهارمی که شما هم معتقدید که خلیفه چهارم و خلافتش منعقد شده، طغیان کرده و طاغی و الباغی علال امام کافره، کافر. شما نهایت ادعاتون تونه این باشه که توبه کرده. خواهی اگه توبه کرده چرا وقتی خبر شهادت امیرالمومنین بهش دادن سجده شکر کرد؟ این چجور تائبه‌ایه؟ چرا نوزادی رو آوردن همون لحظه که تیمونن اسمش رو ام المؤمنین اسم بگذارن اسم این کودک رو؟ چون اسم اون کودک رو عبدالرحمن گذاشت به تبرک اسم عبدالرحمن ابن ملجه. حالا میلیارد ها عرض میشه و میلیون ها فاحشه در دنیا بوده عایشه میشن، آدم عرق‌خور در دنیا زیاد بوده یزید میشن، سگباز و میمونباز که الان دنیا اپیدمی دیگه ها میشن یزید. یعنی مشکل یزید سگبازیش بوده؟ مشکل یزید عرق‌خوریش بوده؟ یک دردی به دل من هست، یه عقده‌ای و دردی و سوزی و بلکه داغی که مردم مدینه دیدن که آمدن از امام حسین بیعت بگیرن برای یزید، امام حسین بیعت نکردن، فخرج خوفاً یترقب، مجبور شدن نیمه شب مدینه رسول خدا رو با زن و بچه ترک کنن برن. این بی غیرتی نرفتن وسط راه امام حسین بگن آقا غلط کردن، مثلا آدم عوضی که به شما رو از شهر جدت آورده کنن بفرمایید غلط کردم، بزنیم تو دهنشون، ما جرأت دارن سر شما رو بزنن به خاطر اینکه با یزید بیعت نمی‌کنین. نشستن تو خونه‌اش امام حسین رفت. 6 ماه امام حسین مکه بوده. اینا بلند نشدن برن مکه بگن آقا بی خود گفته یزید بفرمایید برگرد. امام حسین تشریف بردن کربلا، کشته شدن. خبرش به مدینه رسید. سر امام حسین رو به نیزه زدن. ناموس رسول خدا رو شر به چر چر خوندن. باور کنید اگه کسی این حرف رو درست بفهمه باید جون بده، باید بمیره واقعا. ناموس رسول خدا رو شر به چر چر خوندن. بعدم همون ناموس رسول خدا برگشتن به مدینه، اینا دیدن که چی به سر، یعنی هیچ کی بر نگشته، حضرت سجاد برگشتن، 6 پسر امیرالمومنین کشته شدن، تمام آل ابی طالب آقایون کهکشون نگزید، هیچ انگار نه انگار. گفتن بله بد کردن، نه قیامی نه حرکتی نه هیچ. سال بعد، بعد از کربلا شنیدن که یزید عرق میخوره، یزید میمون بازی هم میکنه، یزید مثلا چه هم میکنه، خیلی برافتو یزید خلیفه مسلمین عرق میخوره، یک فکری به حال اسلام بردارید. یک گروهی فرستادن به شام که برید نزدیک ببینید واقعا عرق میخوره. اون گروه آمدند و دیدن بله عرق میخوره و سگ بازی میکنه، زر غلط دیگه میکنه. برگشتن گفتن وا اسلام ما درست بود، راست بود، عرق میخورد، سگ بازی میکرد. اینا گفتن یالا قیام کنیم. عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه یالا را بیافت، تجهیز شدن، سپاه درست کردن، آماده جنگ شدن. خیلی جالبه امام حسین کشتن نهایی ککشون نگزیده، بعد شنیدن که حالا او یک پیک عرق خورده، یک سگی داره، یک میمونی داره. اینجا دیگه واقعا کفن پوش شدن و عرض میشد کفن پوش را افتادن، آقا اسلام و مسلمین در خطر است و یالا جنگیدن با یزید. نیچه دقت کرده بودی تا حالا سیدنا؟ خیلی درده واقعا. این آقا قتل امام حسین مسئله نبود، منکری نبود، ناراحتی نداشت، همون چهار قلوب مشروب خوردن. حالا میخوام باید پر کار کرد که کار ما باز این نباشه که اگر ما به عنوان یک مبلغ دینی در جایی آمدیم گفتیم، مثلا اگر در جایی گفتن آقا اشکال بر دکتر شهیدی چیه، بگیم آقا ریشتراش بوده. دیدید که خب ما شنیدم مثلا میگن مبانی اینها رو باید مؤدبانه گفت، اونا محترم نیستن، اما باید محترمانه صحبت کرد. و جادل هم بلتی هی احسن، منطقی مؤدبانه موقر گفت آقا مطالبی که اینا گفتن اینه، به این دلیل مطالب قابل پذیرش نیست و مردوده. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.